ساعت 19 هفت شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز یک شنبه 4 بهمن ماه 1394 خورشیدی برابر با 24 ژانویه 2016 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در یک ساعت آینده با خبر، تحلیل و گزارش های از ایران و جهان با شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز مروری کنیم آخرین و مهمترین خبرها رو با همکارم رضا جمالی. رضا.
ممنون سپیده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. 21 تن از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان حسن روحانی رئیس جمهوری را به تلاش برای ایجاد مجلسی به توصیف آنها دولت ساخته و مطیع متهم کردند. این نمایندگان از شورای نگهبان خواستند دولت را به بی‌طرفی در انتخابات ملزم کند. در این نامه آمده است شاید برای نخستین بار است که رئیس جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی انتخابات با این صراحت از تمایل خود برای ورود جریان‌های سیاسی حامی خود به مجلس سخن به میان می‌آورد. آقای روحانی هفته گذشته با تأکید بر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بر مبنای قانون گفته بود مجلس اسمش خانه یک ملت است، نه خانه یک جناح. رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای اصلاح طلب، مستقل و اصولگرا از طرف هیئت‌های نظارت شورای نگهبان با اعتراض‌هایی در ایران روبرو شده است. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 2 ماده از طرح جرم سیاسی را تصویب کرد. بر اساس بند الف ماده 2 این طرح، توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و مجلس خبرگان و نیز نماینده سیاسی کشور خارجی در ایران جرم سیاسی به شمار می رود. کلیات طرح جرم سیاسی سه‌شنبه گذشته با 120 رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی پس از تصویب این طرح گفت نظر دولت به این موضوع مثبت است، اما این طرح نواقصی دارد که باید برطرف شود. 11 سال پیش قوه قضاییه طرح جرم سیاسی را تدوین کرد و به مجلس فرستاد، اما این طرح تا کنون در دستور کار مجلس قرار نگرفته بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون قوه قضاییه ایران از دستگیری حدود 100 نفر در جریان حمله به سفارت عربستان در تهران خبر داد. به گفته او تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند. آقای اژه‌ای کسانی را که در مقابل سفارت عربستان دست به تظاهرات زده بودند به دو گروه تقسیم کرده است. عده‌ای که به گفته او انگیزه مجرمانه نداشتند و تعدادشان حدود 200 نفر بوده است. گروه دوم به گفته معاون قوه قضاییه عده‌ای بودند که با انگیزه آتش زدن و تخریب وارد سفارت شدند. او شخصی را که در این رابطه با این پرونده در خارج از کشور دستگیر شده دانشجوی اخراجی یکی از دانشگاه‌های شمال کشور معرفی کرده است. به دنبال حمله به ساختمان سفارت عربستان در تهران، مقامات جمهوری اسلامی برخی از عناصر خارجی و به گفته آنها عوامل نفوذی را مقصر اصلی در این پرونده معرفی کردند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از توافق ایران با شرکت ایرباس برای خرید 114 فروند هواپیمای مسافربری خبر داد. بنابر گزارش منابع رسمی ایران، قرارداد خرید این هواپیماها همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به پاریس در هفته جاری بسته می شود. به گفته آقای آخوندی از 256 فروند هواپیمای مسافربری ایران حدود 40% زمینگیش هستند و بقیه سن بالایی دارند. مقامات جمهوری اسلامی در تلاشند پس از لغو تحریم‌ها ناوگان فرسوده هوایی ایران را بازسازی و مدرنیزه کنند. در سال‌های اخیر سوانح هوایی در ایران تلفات جانی زیادی را بر جای گذاشته است. و خبر آخر این که هواپیمای بوئینگ 777 ترکیش ایرلاین با بیش از 200 مسافر به دلیل تهدید به بمب‌گذاری مجبور به فرود اضطراری در ایرلند شد. این هواپیما از شهر استون تگزاس آمریکا عازم استانبول ترکیه بود. به گزارش رسانه‌های ترکیه به دنبال کشف دست نوشته‌ای در دستشویی هواپیما که به زبان انگلیسی بمب نوشته شده بود، خلبان تصمیم گرفت در نزدیکترین فرودگاه توقف کند.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، همونطور که در خبرها هم شنیدید، مجلس ایران در جلسه علنی روز یک شنبه 2 ماده از طرح جرم سیاسی رو تصویب کرد. در این باره با یک حقوقدان گفتگو کردیم.
مسئله از اساس سیاسی، به همین دلیل هم 34 سال این مسئله معوق مونده. این تعویق طولانی دلیل داشته. جرائم سیاسی سه تا ویژگی داره که با این سه تا ویژگی از جرائم عمومی متمایز میشه.
انتقادها به عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها همچنان ادامه دارد. در این میان اصلاح طلبان گفتند با وجود رد صلاحیت‌های گسترده لیست انتخاباتی ارائه می‌کنند.
اصلاح طلبان با توجه به تجربه‌ای که حالا از انتخابات‌های مجلس هفتم یا مجلس نهم داشتن و به هر حال به نوعی مجلس نهم رو تحریم کردن و شرکت عملی در انتخابات نداشتن، باعث شد که این بار براشون تجربه بزرگی شد.
خبرهای ورزشی و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری را هم برای شما خواهیم داشت اگر ما را تا پایان این برنامه و مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. یازدهمین کنفرانس اتحادیه بین المجالس اسلامی که ریاست دوره‌ای آن بر عهده عراق است امروز در بغداد آغاز به کار کرد. اسماعیل کهرمان رئیس پارلمان ترکیه و رئیس پیشین کنفرانس بود که ریاست دوره‌ای کنفرانس را در نشست یازدهم به سلیم جبوری رئیس پارلمان عراق تحویل داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از جمله حاضران در این کنفرانس است که برای شرکت در یازدهمین نشست بین المجالس اسلامی شامگاه شنبه به عراق سفر کرد. کنفرانس امسال اتحادیه بین المجالس کنفرانس امسال مبارزه با تروریسم نام گرفته. ساعتی پیش از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا پرسیدم در اجلاس امسال چند کشور اعلام آمادگی کردند.
استپید 40 کشور حضور دارند. 10 تا از این کشورها در سطح رئیس پارلمان به بغداد رفتن. عربستان سعودی، قطر، بحرین و امارات متحده عربی غایبان این اجلاس هستند.
و سلیم جبوری رئیس پارلمان عراق در جلسه افتتاحیه این نشست سخنرانی کرد. چه سخنانی رو مطرح کرد؟
آقای الجبوری اول از اینکه کشورهای اسلامی اعتماد کردن به عراق و میزبانی 11 اجلاس رو به عراق سپردن تشکر کرد و گفت این به عراق اعتماد نفس بیشتری برای مبارزه با تروریسم میده. آقای الجبوری همچنین به مسائلی اشاره کرد، از جمله اینکه شماری از کشورهای حاضر در اجلاس بغداد در معرض حملات تروریستی قرار دارند. تأکید کرد که باید کشورهای اسلامی به شکل یک خانواده به همراه جهان با مسئله تروریسم مقابله کنند. خواستار حمایت از عراق برای جنگ با گروه‌های تروریستی از جمله گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش شد تا به گفته آقای الجبوری عراق بار دیگه به کشور صلح و ثبات بازگرده. مواردی رو ذکر کرد، از جمله ضرورت فراهم کردن امنیت، شغل برای جوانان، دوری از تنش‌های فرقه‌ای که به گفته او از مهمترین عوامل تندروی در کشور اسلامی هستند و گفت باید رهبران کشور اسلامی دست به دست هم بدن تا از میان ببرند این به گفته او منابع تروریسم و تندروی رو.
ایلیا، روابط ایران و عربستان پس از اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان و پس از اون حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران با تنش مواجه شده. آیا این تنش و بحران در روابط دو کشور تأثیری بر نشست کنونی خواهد داشت؟
با توجه به اینکه در نشست وزرای امور خارجه شورای همکاری اسلامی این مسئله مطرح شد و اصلا جلسه وزرای امور خارجه در جده به همین منظور برگزار شد، به نظر میسه در اجلاس کنونی هم تأثیر خودش رو خواهد داشت و یکی از مباحث مطرح شده خواهد بود. البته به بحث و جدل نخواهد انجامید، چرا که کشورهای طرف دیگه بحران، کشورهای اصلی و به ویژه عربستان سعودی در اجلاس بغداد حضور ندارن. البته آقای علی لاریجانی در بعد به رسیدن به بغداد عربستان سعودی رو متهم کرد که با سیاستاش باعث کشتار و آوارگی بسیاری از مردم در کشورهای منطقه شده، همون اتهامی که عربستان سعودی علیه ایران به کار می‌بره.
ایلیا، خیلی خلاصه لطفا میتونی بگی که قرار هست چه مسائلی در اجلاس بغداد مطرح بشه؟
یکی از مهمترین مسائل سپیده مسئله سوریه و بحران سوریه است. ببینید که مذاکرات بر سر سوریه داره به یک مرحله حساس میرسه. مسئله اختلافات میان کشورها و مسئله مبارزه با گروه داعش، اینها محورهای اصلی نشست بغداد هستند.
گفتگوی من بود با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه درباره کنفرانس اتحادیه بین المجالس اسلامی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که در کنفرانس داووس که از روز 30 دی ماه در سوئیس آغاز شده، تنش و اختلاف نظر میان وزیر امور خارجه ایران و یک مقام عربستان سعودی وجود داشته است. موضوع بحث این نشست راه‌های دستیابی به صلح در سوریه بوده. کنفرانس داووس با شرکت 2500 تن از رهبران سیاسی و اقتصادی دنیا برگزار می‌شود. از ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری در این کنفرانس حضور دارند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
کنفرانس داووس که با حضور مسئولان بلندپایه سیاسی و اقتصادی جهان برگزار می‌شود، امسال علاوه بر پرداختن به موضوعات اقتصادی، سیاسی، محیط زیستی و اجتماعی، بر اساس گزارش‌ها آنگونه که عناوین برخی نشست‌ها حکایت دارد، بحران هجوم پناهجویان به اروپا، حملات تروریستی پاریس، بیروت و آنکارا نیز در مرکز توجه برگزار کنندگان قرار گرفته است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در لندن با ذکر این نکته که کنفرانس داووس بزرگترین مجمع بررسی اقتصادی دنیا و محل برخوردهای سیاسی است، درباره اهمیت این کنفرانس و نکات مهم امسال آن به رادیو فردا میگوید:
داووس در حقیقت یک باشگاه سیاسی اقتصادی با اهمیتی که طی سالهای اخیر از نظر رفع اختلافهای منطقه‌ای تونسته نقش موثری در جامعه جهانی ایفا بکنه. اگرچه هنوز به عنوان یک مجمع اقتصادی مورد شناسایی قرار داره، ولی حضور چهره‌های درجه یک سیاسی و حتی امنیتی باعث شده که ارزش خبری اون در مراکز خبری بیشتر از هر کنفرانس دیگری در دنیا باشه. طول چند سال گذشته حضور ایران حضور موثری در داووس بوده و به گفتگوها و مذاکرات دو جانبه و چند جانبه‌ای که بین ایرانی‌ها و بخصوص گروه 5 به علاوه 1 در ارتباط با برنامه ایران مربوط می‌شده، رنگ و آب این کنفرانس بیشتر از جلسات قبلی بوده. ولی حالا مناسبات ایران با عربستان سعودی، رفع اختلاف در منطقه خاورمیانه، رساندن سوریه به مرزهای تازه صلح و همینطور مقابله ائتلافی که عربستان سعودی شکل داده برای مقابله با افراط‌گرایی اسلامی در منطقه، از تم‌هایی هستند که به داووس امسال شکل متفاوتی میده.
در کنفرانس داووس برخی از نشست‌ها در پشت درهای بسته انجام می‌گیرند. داوود هرمیداس باوند استاد روابط بین الملل به رادیو فردا میگوید:
یه فرصتی است برای کشورهایی که شرکت میکنن در مسائل منطقه خودشون یا مسائل دو جانبهشون مذاکراتی در حاشیه صورت میگیره، یعنی همون نقشی که اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل داره که در حاشیهش با حضور شخصیت‌های بالا یا وزرای خارجه یا اقتصاد و غیره فرصتی میشه که در حاشیهش راجع به مسائل بینابین خودشون صحبت بکنند. مسئله مذاکرات سوریه به جمع غالب مطرح میشه که مسئله بسیار مهمه برای دولت‌هایی که زیمتر و زینف هستن.
بر اساس گزارش‌ها روز سه‌شنبه 3 بهمن ماه در یکی از نشست‌های حاشیه‌ای و غیرعلنی اجلاس داووس که به بحث درباره سوریه و راه‌های دستیابی به صلح در آن اختصاص داشت، تنش و اختلاف نظری میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با ترکی الفیصل شاهزاده عربستان سعودی صورت گرفت. به گزارش رویترز، آقای ظریف بدون آنکه نامی از کشوری ببرد، از کسانی که باعث تشدید تنش می‌شوند و از اختلاف میان سنی‌ها و شیعی‌ها استفاده می‌کنند، انتقاد کرد. همچنین به گزارش رویترز، ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی، ایران را به اعزام 10,000 شبه نظامی به سوریه و به منظور حمایت از اسد متهم کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی می‌گوید: جمهوری اسلامی تلاش می‌کند که مناسبات با عربستان را ترمیم کند، اما طرف مقابل هنوز آمادگی ندارد.
عربستان سعودی یک با حضور تازه ایران در منطقه روی موافق نداره. تصور میکنه که حضور ایران به نوعی نقش عربستان در منطقه کوچک خواهد کرد و نگران توسعه آینده مناسبات آمریکا با جمهوری اسلامی است. از توافق اتمی بین ایران و آمریکا هم چندان خرسند به نظر نمیرسه. سعودی ها هنوز آمادگی پذیرش دست دوستی جمهوری اسلامی رو ندارن و به نظر نمیرسه که آماده باشن حتی با توصیه آمریکا همکاری هایی رو با جمهوری اسلامی انجام بدن. به نظر میرسه که تلاش های آقای جواد ظریف در ادامه پیروزی در جهت برنامه های اتمی در مورد عربستان سعودی به نتیجه تا به حال نرسیده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه ایران گفته است که ایران دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه را تایید میکند. داوود هرمیداس باوند میگوید
البته شاهزاده سعودی، ترکیه و فیصل اشخاصی که در حال حاضر چند مسئولیت خطیر ندارن در اظهار نظراتشون رعایت ضوابط رو نمی کنن و با تمام این احوال حاکی از این است که عربستان هنوز فضا رو برای خودش مساعد و یا انتظاراتش رو کافی نمی داند و بران است که شاید بتواند کشورهای بیشتری رو به نفع خودش بسیج بکنه و مهمتر از همه مذاکرات سوریه و جهت حل مسئله میتواند اثرگذار باشه. یعنی اگر روند علائم و قرائنی که حاشیه روند مثبت حل مسئله سوریه باشه در همون چارچوبی که از که آمریکا و روسیه آقای کری هم یک بار بیان کرده بود میتونه اثرگذار باشه در تصمیم گیری های کشوری مثل عربستان از لحاظ برقراری روابطش با ایران.
کنفرانس سالانه داووس از تاریخ 30 دی‌ماه آغاز شده و 2500 تن از سیاستمداران، اقتصاددانان و بازرگانان از حدود 40 کشور جهان در آن حضور دارند.
گزارش شیرین فامیلی بود درباره اختلاف نظرهای ایران و عربستان سعودی بر سر سوریه در کنفرانس داووس در سوئیس. نوبت میرسه به شما و پیام‌هایی که شما برای ما و سایر شنوندگان روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا گذاشتید.
سفر رئیس جمهور چین به ایران بعد از 15 سال مردم ایران را خوشحال کرد. ما ملت ایران امیدواریم که همه مقام‌های کشورهای جهان به ایران سفر کنند.
خبر تکان دهنده فروش نفت ایران به یونان که یک کشور نیمه ورشکسته است و در رنکینگ جهانی حتی از به منفی هم پایین‌تره و کمتر بانک دو دنیا حاضر هست به دولت این مملکت پول قرض بده، اقتصاد داغون و بیکاری بالایی داره، حتی بانکای یونان به صاحبان حساب خودشون هم قادر نیستن که پول پرداخت کنن، تمام پول رو بدن. چطور اقتصاددانای ما به اینا نفت نسیه میفروشن ما نمیدونیم. شما اگر پشت گوشتون دیدید پولم از یونان میتونید بگیرید. خب بدید به همین تاجره ایران که اقلا میشه بکنیشون زندان به زور ازشون پول بگیرید. اینجوری که بهتره که
آقا من نمیدونم به خدا. ایران مردم خودش همه بدبختن. اون موقع داره به سوریه و یمن و اون غزه و فلسطین اینا کمک میکنه. اگه بابا این عدالت اسلامی ما نمیخوایم عدالت اسلامی.
شما هم اگر نظر، خبر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید و اون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سرانجام پس از 3 دهه بلا تکلیفی در مورد تعریف جرم سیاسی، روز یک شنبه 4 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی 6 ماده از طرح تعریف مصادیق این گونه جرم را تصویب کرد. همکارم شاهین بشیری گزارش می دهد.
بحث تعریف جرم سیاسی در سیستم قضایی ایران همواره یک موضوع مورد توجه و چالش برانگیز بوده است. شاید به همین علت مجلس شورای اسلامی سرانجام روز یک شنبه در ادامه بررسی جزئیات طرح جرم سیاسی تعریف چنین جرمی و مصادیق و مواد مربوط به آن را تصویب کرد. بر اساس گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی روز یک شنبه را بر عهده داشت، گفت قانون برای هر جرم مجازاتی مشخص کرده و جرم سیاسی اصلی مقفول مانده است و ما به دنبال تعریف آن هستیم. به موجب ماده 1 طرح مصوبه مجلس، جرایمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود. از سوی دیگر بر اساس این طرح، تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ، کشتار و درگیری جرم سیاسی به حساب نمی آید. ناصر زرفشان، حقوقدان ساکن تهران، در تشریح جرم سیاسی به سه شاخص اشاره کرده و میگوید:
اولا مسئله از اساس سیاسی، به همین دلیل هم 34 سال این مسئله معوق مونده. این تعویق طولانی دلیل داشته. جرائم سیاسی سه تا ویژگی داره که با این سه تا ویژگی از جرائم عمومی متمایز میشه. اول اینکه جرم سیاسی اقدام برخواسته از عقیده است، جرم عقیدتی است. دوم اینکه در جرم سیاسی متضرر از وقوع جرم هیچ شخص خاصی نیست، بلکه هیئت عمومی جامعه است. عملی که اسمشو میذارن جرم سیاسی متوجه هیچ شخص یا اشخاص خاصی نیست. سوم اینکه در نتیجه وقوع جرم سیاسی هیچ گونه منفعت شخصی برای مرتکب قابل تصور نیست. این سه تا شاخص های اصلی جرم سیاسی است. اگر نیک بنگریم یه چنین اقداماتی اساسا جرم نیست و لفظ جرم رو فقط به این دلیل در مورد اونها به کار میبرن که در قوانین برای ارتکاب اونها مجازات در نظر گرفته شده و این نوع موضع‌گیری قانون هم در برابر مخالفین سیاسی خودش یه موضع‌گیری کاملا سیاسیه و اساسا اطلاق عنوان جرم بر فعالیت سیاسی مخالف بی‌معنی و غیر قابل توجیه. جرم سیاسی در واقع اقدام سیاسی مخالفه برخواسته از عقیده است. نتایجش متوجه شخص خاصی نیست.
در طرحی که مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه تصویب کرد، برخی امتیازات نیز برای بازداشتی‌های سیاسی در نظر گرفته شده که شامل مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی و ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بیش از 15 روز می‌شود. به گزارش خبرگزاری مجلس خانگی ملت، در جلسه روز یک شنبه 4 بهمن ماه مواد 1 تا 6 این طرح به تصویب رسید. ماده 1 و 2 جرایمی را که سیاسی محسوب می شوند مشخص کرده و ماده 3 جرایمی را که سیاسی به شمار نمی آیند. ماده 4 دادگاه های کیفری را مسئول رسیدگی به جرایم سیاسی کرده و طبق ماده 5 تشخیص جرم سیاسی با دادسرا یا دادگاه است و ماده 6 نیز امتیازاتی را که مجرمان سیاسی از آن برخوردار می شوند مشخص کرده است. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، در تشریح ایراداتی که به نظر وی به مصوبه روز یک شنبه مجلس وارد است، به رادیو فردا میگوید:
مشکل اولیه ما این هست که اساسا ما مشکل اجرا داریم، یعنی بهترین قانون هم نوشته بشه اجرا نمیشه. مشکل دوم این هست که دستگاه قضایی در بخش امنیتیش و کلا دستگاه قضایی شریعت گرا و فقه محوره. یکی از مهمترین مشکلات این قوانین کشدار بودن تعاریفش هست و بر اساس این کشدار بودنش هست که دست و قاضی و بازجو و بازپرس رو باز میذاره. وقتی گفته میشه نشر اکاذیب، یعنی قاضی میتواند کوچکترین خطای حتی ویرایشی و نگارشی یک روزنامه‌نگار رو جرم تلقی بکنه، یعنی نوعی جرم انگارانه تلقی بشه. و باز مسئله مهمتر این که در ماده اول همین قانون کسانی که با اصل نظام مخالفند رو اساساً دایره تعریف جرم سیاسی بیرون گذاشته، این به همون شریعت گرایی برمیگرده، در حالی که اساساً ذات و فلسفه تعریف جرم سیاسی یه بخش مهمیش برای کسانی است که چارچوبه نظام حاکم رو قبول ندارن.
لایحه جرم سیاسی در حالی در مجلس بررسی و تصویب شده که بسیاری از منتقدان میگویند اصولاً هیچ نوع فعالیت سیاسی جرم نیست و نمیتوان برای آن قانون تصویب کرد. برخی دیگر نیز مانند کمال الدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل، در جلسه تصویب کلیات آن در هفته گذشته گفت: به نظر میرسد برخی از نمایندگان میخواهند با این طرح حقوق شهروندی را محدود کنند. وی افزود: بهتر است به جای اینکه به نقد حساس باشیم، آستانه تحملمان را بالا ببریم و صبر کنیم تا دولت این موضوع را در قالب لایحه‌ای در زمانی مناسب به مجلس ارائه کند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی به جرایم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود، اما متهمان سیاسی همواره بدون حضور هیئت منصفه و در اکثر موارد به طور غیر علنی محاکمه شدند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید درباره تصویب تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن در مجلس شورای اسلامی.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
همکارانم شماری دیگر از پیام‌های تلفنی شما را آماده کردند که با هم می‌شنویم.
37 سال رای دادین، یک دفعه هم تجربه کنین رای ندین. نیاز دارن به این که دستشون پر باشه دوباره رای شما رو به رخ جهان بکشن. مردم اومدن شرکت کردن، رای شما رو مصادره کنن به عنوان بیعت با همین نظام فعلی، بیعت با همین افراد قلدری که اصلا برای مردم ارزش قائل نیستن. رای مردم رو به هیچ میگیرن، فقط برای دکوره. یه دفعه شرکت نکنید، امتحان کنید. آخه آزادی، زندگی خوب هزینه داره. کسی نمیگه برید جلو گلوله، نرو پای صندوق. اگه اون رو که میشناسی آدم درستی هست ردش کردن، خب رأی نده.
خواستم از آقای جنتی و دیگر همکارانشون تو شورای نگهبان سوال کنم که واقعا چرا از اصلاحات و اصلاح اینقدر میترسید؟ نکنه که ریگی به کفشتون هست و میترسید اصلاحات دامن شما رو هم بگیره؟
همانطور که ناوگان هوایی به خاطر سن زیاد هواپیماها بازسازی می شود، مجلس خبرگان رهبری هم به خاطر سن زیاد باید بازسازی شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. نوبت میرسه به فریبرز غریب و تازه ها از دنیای ورزش.
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گزارش خود را در مورد فساد در فوتبال ایران منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش کمیسیون اصل 90 وجود فساد در بخش‌های زیادی از فوتبال ایران طی چند سال اخیر را تایید کرده و به مصادیقی از جمله تبانی، ارتشا، جعل اسناد، فرار مالیاتی و تحصیل مال از طریق نامشروع اشاره شده است. همچنین مواردی از جمله منفعل بودن وزارت ورزش و جوانان، سوء مدیریت رؤسای وقت سازمان تربیت بدنی و رئیس فعلی فدراسیون فوتبال، سهم‌خواهی جریانات سیاسی از فوتبال و افزایش بی‌رویه نرخ دستمزد مربیان و بازیکنان در گزارش مجلس به عنوان مهمترین دلایل بروز فساد در فوتبال نام برده شده است. فدراسیون هندبال ایران از میزبانی نامناسب بحرین به فدراسیون هندبال جهانی شکایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسئولان فدراسیون هندبال ایران پس از کارشکنی بحرینی‌ها در جریان مسابقات قهرمانی آسیا در منامه و عدم صدور به موقع ویزای بازیکنان، با تنظیم شکوائیه و ارسال آن به کنفدراسیون هندبال آسیا و فدراسیون جهانی خواستار پیگیری این موضوع شدند. تیم ملی هندبال ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا که در بحرین جریان دارد، در دور گروهی با 2 شکست مقابل عربستان و بحرین میزبان و 3 پیروزی مقابل لبنان، چین و امارات در گروهش سوم شد و از صعود به جمع 4 تیم برتر باز ماند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب در یکی از داغ‌ترین و پرگل‌ترین بازی‌های فصل اخیر که 9 بار توپ از خط دروازه‌ها گذشت، لیورپول در حالی که تا دقیقه 95 دقیقه 5 وقت اضافه مقابل میزبانش نوریچ سیتی 4-4 متوقف بود، در ثانیه‌های پایانی گل پیروزی را به ثمر رساند و 3 امتیاز با ارزش این بازی را به دست آورد. دیشب در همین لیگ جزیره لستر سیتی شگفتی ساز با 3 گل استوک سیتی را برد و به صدر جدول رفت. منچستر سیتی برابر میزبانش به استهام 2-2 متوقف شد، اما منچستر یونایتد در ادامه ناکامی‌هایش با لوئیس فان گال در اولد ترافورد با 1 گل مقابل ساوثهامپتون به زانو درآمد. امشب هم مسابقه مهم آرسنال چلسی در دستور کار است. و در تنیس اوپن استرالیا در ملبورن بامداد امروز در 1/8 نهایی زنان، سرنا ویلیامز آمریکایی و ماریا شاراپووای روس حریفان خود را شکست دادند و در 1/4 حریف یکدیگر شدند. و در 1/8 مردان نوواک جوکوویچ صربستانی و کی نیشیکوری ژاپنی با پیروزی مقابل حریفان در 1/4 باید با هم مبارزه کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 7:30 شب در تهران هست و ما به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم. این بخش رو هم با چند گزارش ادامه میدیم و در نهایت نیمه دوم این برنامه رو با پخش مجله هفتگی صدای شما به پایان میبریم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس ایران، شرایط نامزدهای رد صلاحیت شده همچنان نامشخص است. در این میان برخی هماهنگ کنندگان جریان اصلاح طلبی میگویند تحت هر شرایطی در صحنه انتخابات باقی خواهند ماند. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات انتخاباتی گزارش می‌دهد.
ادامه انتقادها از عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها پس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که هفته گذشته در یک سخنرانی انتقادات تندی از شورای نگهبان بیان کرد، در صدر فهرست منتقدان گروه‌ها و چهره‌های اصلاح طلبان قرار دارند که بیش از بقیه تیغ رد صلاحیت نصیب آنها شده است. در روزهای گذشته تعدادی از گروه‌های اصلاح طلب از جمله مجمع مدرسین حوزه علمیه قم و انجمن اسلامی جامعه پزشکی به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس اعتراض کردند. با وجود این اعتراض‌ها آنها اما می‌گویند که همچنان امیدوار هستند و قصد ندارند صحنه انتخابات را ترک کنند. روز یکشنبه محسن رحمی از اعضای شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان گفت به هر شکل ممکن حتی در صورت تغییر نکردن نظر شورای نگهبان لیست انتخاباتی ارائه خواهیم داد. پیش از اون نیز چهره‌هایی چون حسین مرعشی، علی شکوری راد، محمد رضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری نیز تأکید کرده بودند که اصلاح طلبان با وجود رد صلاحیت‌های گسترده صحنه سیاست را ترک نمی‌کنند و به گفته آنها تلاش می‌کنند از بین افراد نزدیک به مشی اصلاح طلبی نامزدهایی را معرفی کنند. سعیده آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن فنلاند، این مشی اصلاح طلبان را ناشی از تجربیات آنها در دوره‌های هفتم و نهم مجلس می‌داند.
اصلاح طلبان با توجه به تجربه‌ای که حالا از انتخابات مجلس هفتم یا مجلس نهم داشتن و به هر حال به نوعی مجلس نهم رو تحریم کردن و شرکت عملی در انتخابات نداشتن، باعث شد که این بار براشون تجربه بزرگی شد. به همین دلیل بود که از ابتدا از تمامی کسانی که واجد شرایط برای ثبت نام بودن درخواست کردن ثبت نام کنن تا بتونن حداقل اون نیروهای و چهره‌های شناخته شده خودشون رو اگر از دست دادن بتونن روی نیروهای جدیدی که تایید صلاحیت شدن و گرایشی به اصلاحات دارن سرمایه گذاری کنن. در نتیجه در حال حاضر استراتژی که نیروهای اصلاح طلب دارن برای شرکت در انتخابات، شرکت حداقلی در انتخابات هست و اگر که در اثر رایزنی ها نیروهای و چهره های شناخته شده شون تایید صلاحیت نشه، در نتیجه بر روی نیروهای مستقل و کاندیداهای مستقلی که در انتخابات حضور دارن سرمایه گذاری میکنن و در انتخابات هم با لیست های جدید شرکت خواهند کرد.
اصلاح طلبان در شرایطی از لزوم باقی ماندن در صحنه انتخابات صحبت می‌کنند که بسیاری از چهره‌های شناخته شده آنها از جمله برخی اعضای سرشناس احزابی چون مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی به امید حساس نکردن مراکز امنیتی و نظارتی از ثبت نام خودداری کرده بودند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، درباره نتیجه بخش بودن رویکرد فعلی اصلاح طلبان چنین می‌گوید:
به نظر می‌رسه که یک نوع عملگرایی و واقع‌گرایی محض که البته با واقع‌بینی من بهش یک مرزبندی قائل میشم، عام شده و شمول پیدا کرده در فضای گفتمانی اصلاح طلبان و البته در لایه‌های مختلف اون که تلاش میکنن حتی در میدانی که شورای نگهبان و حصه اصلی قدرت تعریف میکنه برای انتخابات بازی کنه با وجود همه محدودیت ها و به تعبیری میان بدتر و بدترین یا بد و بدتر همچنان گزینه رو انتخاب کنه و مسیر خودش رو با وجود همه محدودیت ها باز کنه به طرف جلو. البته اینکه تا چه اندازه کامیاب خواهد شد این پرسش جدی هست که هنوز معلوم نیست، چون مشخص نیست تکلیف کسانی که در نهایت قطعا تایید صلاحیت خواهند شد، به خصوص فضای بحرانی که در کشور وجود داره متأثر از اقتصاد و وضعیتی که ایران در اون قرار گرفته در منطقه به گونه فزاینده سوق داده لایه‌های مختلف اصلاح طلبی رو برای یک نوع میانه‌روی یا محافظه‌کاری یا عملگرایی.
انتقادها به عملکرد شورای نگهبان محدود به جریان اصلاح طلب نبوده است. برخی چهره‌های نزدیک به اصولگرایان هم از این نهاد پرنفوذ انتقاد کردند. از جمله علی مطهری، نماینده فعلی مجلس ایران که صلاحیتش برای شرکت در انتخابات آینده رد شده است. آقای مطهری روز شنبه در اظهارات کم سابقه ای با دفاع از عملکرد دوره ششم مجلس که در اختیار جریان اصلاح طلب بود گفت نباید از این ترسید که مجلسی بر ضد نظام تشکیل شود. او همچنین گفت اگر رهبر می‌خواست که خود رئیس جمهور و نماینده انتخاب کند دیگر انتخابات معنایی نداشت. آقای مطهری این اظهارات را در شرایطی مطرح کرده است که در روزهای اخیر برخی دیگر از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان از رد صلاحیت او و چند نماینده دیگر فعلی مجلس انتقاد کردند. سعید آگنجی درباره این اظهارات آقای مطهری میگوید
آقای مطهری همونجور که نشون دادن نه تنها در بحث انتخابات بلکه در بحث حذف یا بحث‌های دیگه که مطرح میکنه قائل بر اون باورها و اعتقادات اسلامیه که داره و برای اجرای اون هر تلاش رو انجام میده، اما اقدامی رو که آقای مطهری داره انجام میده صرفاً یک اقدام انفرادی میشه گفت، چون جریان اصولگرایی که در حال حاضر وجود داره هیچگاه چنین مستقیم نمیاد شخص رهبر رو خطاب قرار بده و بگه رهبر اگر میخواهد خودش رأی و کاندیداها رو مشخص کنه.
بر اساس تقویم اعلام شده از روند برگزاری انتخابات، هیئت‌های نظارت شورای نگهبان تا 16 بهمن ماه فرصت دارند که شکایت نامزدهای رد صلاحیت شده را بررسی کنند. شورای نگهبان نیز 26 بهمن ماه نظر نهایش را اعلام خواهد کرد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود درباره ادامه واکنش ها به عملکرد شورای نگهبان و رد صلاحیت گسترده نامزدها در انتخابات مجلس.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاسر، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500، رادیو فردا در یاسر.
به گفته یک مسئول وزارت انرژی روسیه، رقابت با ایران از چالش‌های احتمالی است، اما این موضوع فوریتی ندارد و تا زمانی که ایران پس از لغو تحریم‌ها به بازیکن تمام عیار بازار انرژی تبدیل شود، روسیه آماده این رقابت خواهد بود. از سوی دیگر سفیر ایران در روسیه ابراز اطمینان کرده که مسکو و تهران می‌توانند در بازار انرژی نه رقیب که شریک باشند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در ادامه بحث داغ رسانه ها که آیا لغو تحریم ها علیه ایران به سود یا به ضرر روسیه است، کریل مالاتسوف معاون وزیر انرژی روسیه اعلام کرد چالش های بازگشت ایران به بازار انرژی جدی است اما خارق العاده نیست. او در پاسخ به سؤالی که آیا روسیه آماده رقابت با ایران به ویژه در بازار اروپا است گفت حتی کوچکترین ضرر ضرر است و شرکت های روسی باید خود را برای رقابت آماده کنند و البته زمان کافی در اختیار داریم. به تازگی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک گفت ایران سهمی از بازار داشت که از ما گرفته شد و اکنون باید این سهم را پس بگیریم و بازار باید خود را با این امر تطبیق دهد. در این راستا مهدی سنایی سفیر روسیه در ایران اعلام کرد که مسلماً ایران به عنوان صادرکننده نفت و گاز به دنبال افزایش حجم صادرات و مشتریان جدید است، اما به گفته وی در تمام طرح‌ها روسیه و ایران می‌توانند همکاری کنند. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
несмотря на то, что и Россия, и Иран обе поставщики нефти, экспортёры нефти и газа.
روسیه و ایران هر دو صادرکننده نفت و گاز هستند و می توانند شریک یکدیگر باشند و با هم کار کنند. ما تجربه چنین همکاری هایی را داریم و پافشاری بر رقابت شدید تبلیغات منفی است. ما تفاهم و توانمندی های مشترک داریم و برخلاف کسانی که فکر می کنند ایران رقیب روسیه است، من معتقدم که می توانیم با روسیه در زمینه ترانزیت نیز همکاری کنیم و پتانسیل آن هم وجود دارد.
در روزهای گذشته محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست اقتصاد جهانی در داووس گفت که ایران میتواند در حوزه امنیت انرژی به اروپا کمک کند. همچنین به گزارش مهر، عزیز الله رمضانی مدیر امور بین الملل شرکت گاز ایران از آغاز مذاکرات گازی با مقامات اتحادیه اروپا خبر داد و گفت همکنون مسیرهای مختلفی به منظور صادرات گاز طبیعی ایران به کشورهای اروپایی بررسی شده. از جمله ایران میتواند با احداث خطوط لوله گاز خود را به کشورهای اروپایی منتقل کند. در واکنش کریل مالاتسوف معاون وزیر انرژی روسیه به خبرنگاران در مسکو گفت هر کسی که بخواهد در بازار اروپا رقابت کند ناچار خواهد بود نفت و گاز را زیر قیمت بفروشد و دیگران باید خود را با شرایط نوسان قیمت وفق دهند. لئونید گریگوریف کارشناس مسائل انرژی در مسکو میگوید که بحث درباره رقابت با ایران در اروپا زود هنگام است.
Иран традиционно поставлял в Азию, не в Европу. Иран будет постепенно увеличивать добычу и стараться
ایران به طور سنتی نفت و گاز خود را به آسیا صادر می‌کند نه اروپا. هرچند بی‌تردید اکنون این کشور تلاش خواهد کرد جایگاه خود را در بازار اروپا نیز تثبیت کند. پیشبینی من این است که بهترین فرصت برای ایران صدور گاز مایع است، اما هنوز این کشور زیرساخت کافی در اختیار ندارد. ساخت خط لوله انتقال نفت و گاز دورنمای مبهمی دارد و اگر مسکو و تهران اراده سیاسی داشته باشند می توانند همکار باشند و مثلا از طریق سواب ایران نفت خود را به هند صادر کند و در عوض ما همین حجم را به اروپا صادر کنیم.
خبرگزاری بلومبرگ برآورد کرده که صادرات جدی نفت و گاز ایران به اروپا دست کم تا سال 2030 میسر نخواهد بود. اما به گزارش رویترز جمعه گذشته شرکت هلنیک پترولیوم بزرگترین پالایشگر نفت یونان با شرکت ملی نفت ایران توافق کردند که یونان به عنوان نخستین مشتری اروپایی نفت ایران 20% نفت خام مورد نیاز خود را از این کشور خریداری کند. آنا رئیسکایا رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. همزمان با مسافرت رئیس جمهوری چین به ایران و در راستای گسترش همکاری‌های مشترک دو کشور، 17 سند و یادداشت تفاهم میان ایران و چین امضا شد. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد از او پرسیده سهم چین در بازرگانی خارجی ایران و اهمیت آن در وضعیت اقتصادی ایران به چه میزانی است. احمد علوی:
در سایه انزوای ایران و همچنین فشار تحریم‌های بین‌المللی و حبس دارایی‌های ارزی ایران در چین، چین با بیش از 50 میلیارد دلار اصلی‌ترین شریک تجاری ایران محسوب میشه و نزدیک یک چهارم بازرگانی خارجی ایران در اختیار مونه. افزون بر این، چینی‌ها در برخی از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی ایران همچون بخش نفت و گاز هم فعال هستند. اعطای چنین سهمی در بازرگانی و اقتصاد نه تنها به چین بلکه به هر کشوری بسیار خطرناک و دارای مزیت و سود اقتصادی ایران نیست و به هر حال منافع ایران اقتضا نمی کنه که سهم یک کشور به تنهایی اینقدر زیاد باشه در اقتصاد و بازرگانی. برای مثال فعالیت چینی ها در میدان های نفتی جنوب ایران نشون میده که چینی ها پروژه های بسیاری را با مساعدت مقامات حکومت ایران و بدون داشتن رقیب جدی تحویل گرفتن و با اتلاف منابع و زمان به قراردادهای خود وفا نکردن و حتی در سر بزنگاه و بدبستان های بین المللی پشت حکومت را هم خالی کردن. اینک گشایش بین المللی ایران البته به سود چین نیست و مقامات چینی مایل هستند که سهم خودشون رو در بازار ایران حفظ بکنن.
آقای علوی، به مزیت‌های اقتصادی اشاره کردید که چین یک طرفه اونها رو کسب میکنه. میخواستم بپرسم نمونه‌های این مزیت‌ها کدام هستند؟
بنگاه‌های چینی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها و به خصوص کشورهای آفریقایی تلاش می‌کنند مستقل از بازار داخلی کشور میزبان نیازهای خودشون رو نه از بازار کشور میزبان بلکه مستقیما از بازار چین تأمین کنند. برای مثال اونها به جای ایجاد اشتغال در ایران نیروی کار خودشون رو از چین وارد میکنن و به جای تأمین نیازهای خودشون از بازار ایران کالاها و خدمات چینی رو در واقع استفاده میکنن یا قراردادهای کوچکتر خودشون رو به طرف چینی میسپارن. چون اقداماتی نمیتونه تأثیر مثبتی بر بازار کار و خدمات ایران داشته باشه، بنابراین مزیت اون مستقیما و یک طرفه به وسیله خود چینی ها تصاحب میشه و این البته به زیان ایران خواهد.
آقای علوی، کدام نکات میتونن کسب مزیت‌های اقتصادی رو در همکاری‌های بین‌المللی امکان پذیر کنن به خصوص برای ایران؟
برای اینکه ایران بتواند بیشترین مزیت را از همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی کسب کنه، می‌بایست سبد همکاری بازرگانی و اقتصاد ایران چنان متنوع و رقابتی بشه که هیچ کشوری به طور یک جانبه نتونه شرایط خودش رو به ایران تحمیل کنه و مزیت‌های همکاری اقتصادی به شکل عادلانه و مرز طرفین توزیع بشه. چه وابستگی یک طرفه به شرکای تجاری خطرناکه و به زیان می‌انجامه. افزون بر این، رابطه تجاری میباید حتی المقدور مستقل از امتیازدهی سیاسی باشه. در غیر این صورت اقتصاد به شکل ابزاری برای خرید امتیاز سیاسی و پوشاندن بیکفایتی دیپلماتیک در عرصه بین‌المللی در میاد و این البته به سود ایران نخواهد بود.
گسترش همکاری‌های مشترک ایران و چین موضوع گفتگوی همکارم میرعلی حسینی بود با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد. خانه پروانه و داریوش فروهر در تهران بار دیگر مورد دستبرد افرادی ناشناس قرار گرفت. بر پایه اطلاعیه‌ای که پرستو فروهر شامگاه شنبه در آلمان منتشر کرده، گروهی با استفاده از پتک و اره برقی به درون این خانه رخنه کرده و نه تنها فرش و قالیچه و دیگر اشیا، بلکه بسیاری از لباس‌ها و لوازم شخصی پدر و مادر شرا هم با خود بردند. در اول آذر ماه 17 سال پیش در این خانه پروانه و داریوش فروهر از رهبران حزب ملت ایران به دست آنچه حکومت ایران عوامل خودسر وزارت اطلاعات نامید به قتل رسیدند. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
در اردیبهشت ماه امسال برای اولین بار خانه پروانه و داریوش فروهر مورد دستبرد قرار گرفت و پس از بررسی‌های لازم روشن شد به جز سرقت یک دستگاه تلویزیون و یک شمعدانی، اشیاء قابل توجه دیگری ربوده نشده. ولی با این حال در آن موقع افرادی که به این خانه راه یافته بودند تمام اسناد و مدارک فروهرها را از کشوها بیرون کشیده و بر کف اتاق‌ها پخش و پلا کرده بودند. حال پس از گذشت 9 ماه از این ماجرا، روز شنبه پرستو فروهر فرزند ارشد پروانه و داریوش فروهر با انتشار اطلاعیه‌ای در آلمان خبر از چپاول این خانه داده و نوشته اگر دستبرد اول به قصد تکرار تصویرهای تفتیش و تجاوز انجام شده بود و تنها به بردن چند شی نمادین بسنده شد، این بار اما هدف غارت گسترده این خانه بوده. نه تنها فرش و قالیچه و شمعدان و ظرف و قاب عکس و حتی شیر آب و اسبابی از این دست، که بسیاری از لباسها و اشیاء شخصی پروانه و داریوش فروهر نیز برده شد. گستردگی دستبرد دوم نمایانگر زمان طولانی آن است و تأییدی بر آزادی عمل دستبرد زنندگان به هنگام ارتکاب جرم. پرستو فروهر آنگاه به وضع و موقع این خانه در خیابان دولت تهران اشاره می کند و می نویسد پرسش اینجاست: در محله‌ای در مرکز شهر تهران با بافت فشرده خانه ها و ساکنان پرشمار، در کوچه‌ای که به 2 خیابان اصلی راه دارد و تا نیمه های شب محل عبور خودروهاست، چگونه چنین گستره‌ای از قدرت و آزادی عمل برای یورش و غارت فراهم بوده؟ پرستو فروهر در اطلاعیه خود چند پرسش دیگر را هم مطرح می کند و سپس دستبرد تازه به خانه فروهرها را در پس زمینه تاریخی این خانه جستجو می کند و می نویسد طی سالهای زندگی داریوش و پروانه فروهر، این خانه جایگاه تلاشهای سیاسی آن دو بود و به مرور به مکانی برای رفت آمد و همگرایی دگراندیشان و مکانی برای پایداری در برابر ستم بدل شد و سرانجام در شب 1 آذر ماه 1377 تیم عملیاتی وزارت اطلاعات به این خانه هجوم برد و فروهرها را در خفا به قتل رساند. پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان، در پایان اطلاعیه خود یادآور شده یادگارهای پدر و مادرش که به غارت رفتند جایگزینی ندارند. به زودی عازم تهران می شود تا به آشفتگی های ناشی از دستبرد تازه سر و سامان بخشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی بیرسیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه با رادیو فردا همراه بودید. با پخش برنامه صدای دیگر از همکارم رویا کریمی مجد، من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوبی رو آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
حالا روزها از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی می‌گذرد و به تدریج نام زنان و مردان رد صلاحیت شده اعلام می‌شود. خبرها حاکی‌ست که تقریباً اکثر زنانی که در شهرها و استان‌های مختلف ایران کاندیدای عضویت در مجلس شورای اسلامی شده بودند، رد صلاحیت شدند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به آنچه در مجلس دهم در انتظار زنان ایرانی است. شهربانو امانی، فاطمه راکعی، اشرف بروجردی، فاطمه مقیمی، فاطمه هاشمی، لیلا حسینی، مهین عباسی، فیروزه غضنفری، پریسا شهرامیری، زیبا ابریشمکار، فریده حمیدی و این لیست بلند بالای رد صلاحیت شدگان همچنان ادامه دارد. هرچند برخی از تحلیلگران معتقدند که رد صلاحیت زنان در کنار رد صلاحیت گسترده و عمومی کاندیداها تعبیر و تفسیر چندانی ندارد، اما برخی دیگر از جمله مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، معتقد است رد صلاحیت زنان معنادار است.
آمار دقیق رد صلاحیت‌ها از نظر جنسیتی هنوز روشن نیست، اما مواردی که اعلام شده نشون میده که رد صلاحیت خانم‌ها بسیار گسترده‌تر بوده از مجموعه رد صلاحیت‌ها. اگر به مجموعه رد صلاحیت‌ها نگاه بکنیم چیزی در حدود 60% هست، اما در یک شهری مثل شیراز از 50 نامزد زن فقط 2 نفر تایید صلاحیت شدن، یعنی تقریبا نسبت حدود 4% هست. مشخص هست که نگاه ویژه‌ای به خانم‌ها بوده. من علت اصلیش رو هم فعالیتی میدونم که خانم ها در این دوره از انتخابات داشتن، کارزار تغییر چهره مردانه مجلس اصولا با این هدف راه افتاد که درصد خانم ها رو در مجلس افزایش بدن. مشخص هست که شورای نگهبان میخواد که چنین کارزارهایی موفق نباشند.
سوسن طهماسبی، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، نیز معتقد است رد صلاحیت زنان جهت‌دار بوده، اما او از منظر دیگری فعالیت کمپین ها در ایران را نابجا میداند و میگوید
بیاییم و مثلا تعداد زنان زیادی رو به مجلس بفرستیم. بیاییم که اون زنان آیا حاضرن در رابطه با احقاق حقوق زنان یا به تغییر مثلا قوانین یا پاسخ‌دهی به خواسته های زنان اقدامات مثبت انجام بدن؟ این برای من جای سواله. حالا فرض کنیم حتی زنان اصلاح طلب و مردان اصلاح طلبی هم با رأی زنان وارد مجلس میشن یا به خاطر این کمپین وارد مجلس میشن. مهم اینه که وقتی که وارد مجلس میشن یا در موقعیت دولتی قرار میگیرن اون موقع چی کار میکنن؟ خیلی از افرادی که تایید صلاحیت میشن از ترس اینکه دوباره ممکنه مثلا در دوره های بعدی رد صلاحیت بشن اصلا پاشونو فراتر از خط قرمز ها نه تنها فراتر نمیذارن، حتی روی خط قرمز ها هم حرکت نمیکنن در رابطه با مسائل زنان، چون مسائل زنان حساس هستش.
سوسن طهماسبی از بی پشتوانه ماندن زنان در رده های بالای حکومتی در ایران میگوید و اینکه حتی در صورت دستیابی زنان به پست های کلیدی هیچ جنبشی از آنها حمایت نمی کند.
ما برای اولین بار زنی رو در بالاترین مقام اجرایی در رابطه با حوزه زنان داریم که با یک پیشینه خیلی قوی علمی و سابقه کاری وارد این حوزه شده و خودمون میدونیم که دیدش نسبت به مسائل زنان در ایران یه دید واقع گرایانه هستش و مشکلات زنان رو میدونه و پایبند هستش به شناسایی راه حل هایی برای پاسخگویی به مشکلات زنان. ولی نه تنها حمایتی به اون صورت از جانب جنبش زنان برای اون وجود نداره، بلکه در همه حوزه ها در واقع تحت فشار هستش.
با این همه مجید محمدی فعالیت کمپین های حضور زنان در مجلس را تمام شده نمی‌داند و می‌گوید
من فکر نمی‌کنم. به چند علت. یک علتش این هست که ظرفیت فعالیت سیاسی زنان در ایران اصولاً در محدوده‌ای نیست که اونها بتونن قانع بشن از درصد بسیار اندکی که زنان در مجلس دارند. نکته دوم هم در مقایسه میان ایران با کشورهای همسایه مثل افغانستان، عراق که اونها سهمیه‌های جنسیتی دارن و درصد بالایی رو از کرسی‌های مجلس به خانم‌ها اختصاص میدن و هر دو کشور هم کشورهایی هستن که کاملا در چارچوب‌های اسلامی اداره میشن، طبعاً این خواسته زنان همچنان میتونه ادامه پیدا کنه، همچنان این مطالبات میتونه بر روی دوش حکومت سنگینی کنه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با اینکه یکی از کمپین‌های فعال در ایران همه تلاش خود را برای افزایش حضور زنان در مجلس و تغییر چهره مردانه آن به کار گرفته، اما هستند کسانی که معتقدند پس از رد صلاحیت گسترده زنان ممکن است مردان برابری طلب و حامی حقوق زنان نیز بتوانند تأثیری در تغییر قوانین به نفع زنان داشته باشند. مجید محمدی اما با این نظر مخالف است.
بسیار دشوار هست، چون از مجموعه نیروهای اصلاح طلب در انتخابات آینده چیزی در حدود 1% تایید صلاحیت شدن. زنان گزینه چندان قابل توجهی رو در انتخابات آینده ندارن. حتی اگر اصلاح طلبان هم درصد بالایی داشتن، ما به تجربه مجلس ششم اگر نگاه بکنیم، معمولا مردان اسلامگرا، حالا چه نوع اقتدارگراش و چه نوع اصلاح طلبش، اونها چندان توجهی به مطالبات زنان نداشتند و هنوز هم ندارند. به همین دلیل هم هست که در این کارزاری که در این دوره به راه افتاد، زنان به دنبال این بودند که سهم خود زنان رو در مجلس بالا ببرند.
آنگونه که مجید محمدی میگوید حتی اگر کارزاری برای حضور زنان در مجلس هم برگزار نمیشد، زنان شانس زیادی برای حضور نداشتند.
من فکر نمی کنم تغییر چندانی رو ما مشاهده می کردیم، چون سیاست های شورای نگهبان، سیاست های روحانیت همیشه مبنی بر این بوده است که بهترین مکان برای فعالیت زنان در کنج خانه و آشپزخانه است و این دیدگاه تحولی درش مشاهده نشده.
با این همه حالا روز هفتم اسفند ماه زنان چه تصمیمی بگیرند؟ تنها به زنان رای دهند، به مردان رای دهند یا اصلا رای ندهند؟ سوسن طهاسبی میگوید مردم خود تصمیم خواهند گرفت.
من فکر می‌کنم که یه اتفاقی تو این چند سال گذشته افتاده در دوران آقای احمدی نژاد که سرکوب جنبش زنان خیلی جدی بوده. دولت و مجلس هم اقدامی مثبت در رابطه با مسائل زنان نکرده. ما واقعا یه دید راهبردی استراتژیک نسبت به مسائل زنان نداشتیم. مردم راه خودشون رو پیدا کردن. و این تا یه حدودی خوب بوده، تا یه حدودی بد بوده. مثلا ما می‌بینیم تو این چند سال اخیر ازدواج سفید رواج پیدا کرده. این واقعا یه راه حلیه. حالا خوب یا بد، یه بخشش واقعا میتونه خوب باشه، پاسخگوی نیازهای مردم باشه، یه بخشش هم یعنی که شرایطی رو ایجاد بکنه که برای زنان بدتر باشه، زنان فرودست‌تر باشن، یا همون روابط سنتی خشونت آمیز در اون رابطه هایی که حتی قانونی هم نیستن و حداقل حمایت قانونی ندارن تکرار بشه. ولی در هر صورت مردم خودشونو پیدا کردن و یه خطری وجود داره که وقتی نه جنبش زنان داری، نه راهبردی از سوی مقامات ارائه میشه، راهبرد مثبت که واقعا پاسخگوی نیاز مردم باشه، که مردم راه خودشون پیدا کنن. این راه ممکنه خیلی خوب باشه، ممکنه خیلی بد باشه.
با سپاس از سوسن طهاسبی و مجید محمدی. اما اگه به خاطر داشته باشید هفته گذشته به نظرسنجی که در ایران در مورد مسئله حجاب انجام شده پرداختیم و حسین قاضیان توضیحات مبسوطی رو در مورد این نظرسنجی و تحلیل نتایج اون ارائه داد. انتشار این مطلب در وبسایت رادیو فردا واکنش‌هایی رو در پی داشته. شنونده‌ای که نام مستعار رو برای خودش انتخاب کرده نوشته: زمانی فکر می‌کردم که مشکل ملت ایران دولت جمهوری اسلامی است، اما پس از زندگی در آلمان فهمیدم که مشکل از مردان ایرانی است. مردانی که هیچ حقی برای زنان، خواهران و حتی مادرانشان قائل نیستند. مخاطبی با نام فرشته نوشته: پوشش باید آزاد باشد، اما قوانینی وضع شود که از پوشیدن لباس‌های مبتذل و عریان جلوگیری شود. گرچه پوشیدن هر نوع پوششی برای همگان عادی خواهد شد. تحت فشار گذاشتن زنان در پوشیدن نوعی خاص باعث توجه بیشتر بانوان به چهره و آرایش‌های غلیظ می‌شود. و و علیرضا از ایران نوشته: من اعتقاد دارم حجاب باید اختیاری باشد. متاسفم که تنها کشوری که در آن حجاب اجباری است و حکومت دید سیاسی به آن دارد ایران است. و مخاطب دیگری با نام مستعار نوشته: حجاب اختیاری معنایی ندارد، چون هیچ زنی خودش حجاب را اختیار نمی کند. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به فیسبوک ما هم سر بزنید. کافیه صدای دیگر یا دیادر وایس رو در روی صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. به وبسایت ما هم سر بزنید، صفحه صدای دیگر، نظراتتون رو اونجا مطرح کنید. برنامه این هفته هم به پایان رسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب.